وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. بریم به سراغ احضار رئیس جمهور آمریکا به مجلس سنا. به نقل از رسانه‌های از واشنگتن، جمهورخواهان مجلس سنای آمریکا به دنبال اون هستند که جو بایدن رئیس جمهور این کشور رو برای توضیح درباره شکست سیاست آمریکا در افغانستان در 2 سال پیش اکنون به مجلس احضار کنند. جواب آقای توحید اسدی، کارشناس مسائل آمریکا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
سلامت باشی جناب آقای اسدی. شکست در افغانستان برای سیاست خارجی آمریکا چه تبعاتی داره؟
خب ببینید، موضوعی که اشاره کردین از چند جهت در واقع قابل بررسی هست. من با توجه به وقت محدودی که برنامه‌تون داره خیلی مختصرا خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
یه موضوع برمیگرده به سیاست داخلی آمریکا و خب اینکه در آستانه انتخابات هستند و در یک سوی قضیه هم سنا وجود داره که اکثریتش دست دموکرات هاست، منتها جمهوری‌خواه هم 49 کرسی دارن و خب فکر میکنن که احتمالاً با قدری تلاش احتمالاً بتونن چالش‌هایی رو برای دموکرات ها ایجاد بکنن. به همین ترتیب هم دموکرات ها برای نامزدهای احتمالی انتخابات آتی به طور خاص آقای ترامپ در ماه‌های گذشته مشکلات حقوقی رو ایجاد کردن. اما در رابطه با موضوع سوالتون، یعنی بحث جنگ افغانستان، چند مسئله به نظر میرسه. اول اینکه خب عدم شفافیت ایالات متحده در جریان جنگ و در فرایند خروج، خب انتقادهای بسیاری رو در پی داشته. جمهوری خواهم جزو در واقع اون نهلهی بودن که به طور مداوم انتقاد کردن و خب شاهد این بودیم که به یه گروهی از جمهوری خواها در سنا مقام های وزارت امنیت داخلی امریکا رو در هفته گذشت احضار کردن و ازشون توضیح خواستن. موضوع در واقع اصل موضوع برمیگرده به این که خب خروج آمریکا از افغانستان از جهات مختلف یک شکست بزرگ رو در ساحت سیاست خارجی برای واشنگتن رقم زده. اولا ما بهانه‌ای که در واقع شروع حمله نظامی آمریکا به افغانستان مطرح شد، این بحث طالبان بود و خب هدف اونها از بین بردن طالبان بود، منتها در پایان کار نیروهای آمریکایی در حالی خارج شدن که تعداد قابل توجهی از غیر نظامیان کشته شدن و نهایتاً اون هدفی که خودشون اعلام کرده بودن هم واصل نشد. نکته دوم برمیگرده به مدیریت خروج در واقع آمریکایی ها که توسط بایدن، که خب این هم از طرف جمهوری خواه به خاطر اینکه بسیار ضعیف و بی‌نظم و نسخ انجام شد مورد انتقاد جدی قرار گرفته. و یه بحث امنیت داخلی هم هست که خب این هم در هفته‌های گذشته بسیار چالش برانگیز بوده و اون اینکه در جریان خروج آمریکایی‌ها یه تعداد قابل توجهی از در واقع شهروندان افغانستان که بخششون نظامی بودن بخششون غیر نظامی بودن با دستور مستقیم دولت بایدن از این کشور خارج شدن. خب تعدادشون قابل توجهه، یعنی بعضی از رسانه‌ها تا 90 هزار نفر اعلام کردن. بنا بوده که به این افراد در واقع تابعیت آمریکایی داده بشه که خب این هم به لحاظ بحث‌های امنیت داخلی جمهوری خواهان انتقادات جدی داشتن و در واقع گفتن که دولت به اندازه‌ای که باید اون پیشینه این افراد رو بررسی نکرده و اساسا تعداد قابل توجهی از این افراد لازم نبوده که در اون بحث انتقال با آمریکا منتقل بشن. در مجموع خب بحث اساسی این هست که دولت بایدن شکست بسیار مفتضحی رو در بحث خروج از افغانستان متحمل شد و خب این موضوع رو تا جایی که ممکنه جناح مخالفش در واقع جمهوری خواهان ازش استفاده میکنن تا در واقع در آستانه انتخابات بهش ضربه بزنن. و خب اضافه کنید به این موضوع در واقع شکست های دیگری که دولت بایدن در حوزه سیاست خارجیش داشته، چه در بحث عراق، چه در بحث یمن، چه در بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران و مجموعه اینها، خب بالاخره باعث میشه که یک سیاست خارجی ضعیف و در واقع محل انتقاد یه رقم خورده باشه و خب جمهوری خواه هم دوست دارن که از این شرایط استفاده بکنه.
با توجه به تمام این شکستایی که شما بهش اشاره فرمودید که آمریکایی‌ها تا کنون در سیاست خارجیشون داشتن، الان ورود آمریکا و حمایت‌های بی‌شایبه آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنایت غزه چقدر بر مسائل داخلی اونها و بر انتخابات پیش روی اونها سایه افکنده؟
بله ببینید، مؤلفه‌های متفاوتی وجود داره. اولا خب بالاخره رژیم صهیونیستی یک نفوذ اقتصادی قابل توجه در سیاست آمریکا در هر دو حزب داره و خب لابی‌های اسرائیلی فعال هستن و سیاست آمریکا در واقع با توجه به اینکه اون مسائل و ملاحظات مالی و منفعت محور وجود داره، تحت تبعیت در واقع گروهی از این اسرائیل‌ها قرار داره. و خب نکته دوم این هست که ما در مورد کشوری صحبت میکنیم که در حالی ادعای حقوق بشر و در واقع جلوگیری از کشتار غیر نظامیان رو داره که بیشترین تسلیحات در واقع صادرات تسلیحاتی رو به منطقه غرب آسیا در سالهای گذشته داشته و با توجه به اینکه در واقع تنش و درگیری و جنگ بیش از اون که حتی به نفع رژیم صهیونیستی باشه، بیش از اون که به نفع هر بازیگر دیگری در غرب آسیا باشه، به نفع امریکایی هاست، چون این تنش باعث میشه که بالاخره اون کسب و کار و اون تجارت تسلیحاتی امریکایی ها به خوبی حرکت بکنه. از این جهت یک اراده‌ای وجود داره در ایالات متحده که این جنگ بیشتر و بیشتر بشه. و خب یه نکته دیگری هم که شاید قابل طرح باشه، اتفاقی که در روزهای گذشته افتاد، مفتزه شدن در واقع اعتبار ارتش رژیم صهیونیستی اصلی ترین نتیجهش بود و خب ایالات متحده به عنوان اصلی ترین حامی این دستگاه نظامی هم به در واقع در نتیجه این اتفاق شاید به نوعی بی‌آبرو شد و ماهیت صهیونیست‌ها خب مشخص شد. عده‌ای شاید فکر می‌کردن که یک رویکرد نسبتاً دموکراتیک وجود داره، اما خب اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته افتاد باعث شد که همگان در شرق و غرب به این واقعیت پی ببرن که خب یک ماهیت کاملا بیره و خشن پشت این رژیم وجود داره و بله و ادامه این درگیرها در واقع ادامه وضع موجود نتیجه همین رویکرد خصمانه هست که اسرائیل ها دنبال میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای اسدی، کارشناس مسائل آمریکا، با جناب علی خدافظی میکنم. ممنونم، خداحافظت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما، شما میتونید از طریق این سامانه پیامکی در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. اما سوال نظرسنجی امروز ما، اگر بخواید یک ایمیل به اعضای پارلمان اروپا بزنید، چه پیامی در مورد غزه به آنها خواهید فرستاد؟ گزینه یک، مظلومین فلسطین. گزینه دو، وحشیگری رژیم صهیونیستی. ۰۹۱۷ ۴ رقم پایانی 5764 نوشتن که علاوه بر اینها می نویسم غرب وحشی و به دور از انسانیت. ۰۹۳۸ ۴ رقم پایانی 1035 برام گزینه دو رو انتخاب کرد. ۰۹۱۰ ۴ رقم پایانی 3389 برامون نوشتن قبرستان غرب وحشی. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر و خوشی باشه. انشاءالله بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه رویداد امروز، پایانی برای جنایت‌های استکبار جهانی در روز مبارزه با استکبار. سال 58 در چنین روزی آمریکا صحنه‌هایی رو در ایران نظاره کرد که در دنیا بی‌نظیر بود. جناب آقای عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و خدمت.
سلامت باشید جناب آقای فرزندی. پیام امسال 13 آبان ماه با توجه به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه چی هست؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم روز جهانی مبارزه با استکبار جهانی رو که امروز در همه دنیا این بحث گرامی داشته شد. من فکر میکنم که این سوال رو در دو سه محور سریع باید خدمت شنوندگان عزیز پاسخ بدم. یک این که اصلا علت دشمنی امریکا یا با امت اسلامی به ویژه ملت ایران چی است؟ به نظرم میرسه که بیداری و مقاومت و قدرتیابی امت اسلامی که ظرفیت برهم زدن منافع استکباری امریکا رو داره، این دلایل عمده است که به تعبیری امریکایی ها به دنبالش بوده هستن. اما به نظر میرسه که اون چیزی که من میخوام عرض کنم، یک ظرفیتی در ملت ایران در 13 آبان 58 پایه‌گذاری شد که امروز به اوج رسیده و این خودش ظرفیتی رو برای به اصطلاح همون بحثی که شما فرمودید رو آماده میکنه. به نظر من این به اصطلاح اندیشه و نظریه استکبار ستیزی که از ایران اسلامی برخاست به دلایلی که عرض میکنم الهی بودن، سازش ناپذیری، دائمی بودن، تهاجمی بودن که بسیار مهمه، تکلیف گرایی و محوری توده های مردم از بحثایی است که این ظرفیت رو ایجاد کرده. و اما میخوام عرض کنم که اگر ما امروز بخواهیم یک نگاه بسیار گذرا داشته باشیم نسبت به موضوع که صحبت پیام استکبار ستیزی امروز جامعه هست، من فکر میکنم که چند تا محور رو محضرتون عرض کنم، انشاءالله که در زمانی بتوانیم بحثا رو منطقی باز کرد. یک بحث این است که ظرفیت های جهان اسلام امروز در وضعیتی قرار گرفته که اون به اصطلاح موضوعات بین قوه هم بخش اعظمش به بالفعل تبدیل شده و دنیای اسلام به خود اومده، همه عوامل قدرت رو دنیای اسلام در کنار هم امروزه داره میبینه و محورش امت و ملت، ملت هایی است که ظرفیت فهم وضعیت رو دارن و به تعبیر من این بحث امروز تبدیل شده به یک مقاومت فعالی که دنیای اسلام با تمرکز بر این مقاومت فعال داره تلاش میکنه و کرده که هندسه قدرت جهانی رو که در حال تغییر هست به نفع ملت های منطقه و ملت های مسلمان تغییر بده. به یکی از بحثایی که میتوان در حوزه پیام مورد توجه قرار گرفت اینه که امروز دنیا نه تنها به اصطلاح دشمنان امریکا دارن این بحث رو مطرح میکنن، بلکه کسانی که خود به نوعی به اصطلاح همراهی با امریکا رو در اندیشه خودشون دارن مطرح میکنن که نظام سلطه با محوریت امریکا بیش از پیش ضعیف شده. امریکایی ها اگرچه قدرت فیزیکی برخوردار بودند و هنوزم هستند، ولی این ابهت قدرت فیزیکی شکسته شده و مهمتر از اینه که به نظر میرسه که تعقل و تفکر راهبردی امریکا به پایان رسیده. نوع رفتارهایی که امریکایی ها در منطقه در طول این دو دهه انجام دادن، به ویژه الان یادی هم بکنیم از رزمندگان مقاومت فلسطین، شما میبینید که امریکایی‌ها بیش از خود صهیونیست‌ها امروز به اصطلاح به تعبیر میدونداری میکنن، اما در حدود یک ماهی که گذشت هم هر روز که میگذرد هم جنایات رژیم صهیونیستی به امریکا برای افکار عمومی دنیا بیشتر مطرح میشه و همین که اونها ضربه های پی در پی دریافت میکنن. و به تعبیر من میخوام عرض کنم که امروز آرزوی امت اسلامی یعنی رفتن به سوی استقلال و یافتن هویت تبدیل به یک واقعیت شده است.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای فرزندی استاد دانشگاه. اگر نکته پایانی در خصوص جنایت‌های استکبار جهانی دارید که خب ما در این روز که روز مبارزه با استکبار هست، 13 آبان ماه، و مردم هم تظاهرات گسترده‌ای رو در سراسر کشور داشتن و در پایان هم قطعنامه 5 بندی رو صادر کردن، بفرمایید، میشنوید.
من فکر می‌کنم که خیلی گذرا به راهکارهای مقابله با اون جنایات و رفتارهای غیر مردمی امریکا رو مطرح کنیم. اولین مسئله تقویت وحدت، همگرایی و انسجام امت اسلامی و به ویژه ملت ایران دومی مسئله این است، همونطور که تاکنون مشاهده کردیم، حضور فعالانه در عرصه های مورد نیاز که الحمدلله امروز همه دنیا اسلام پایکار هست و ملت ایران همواره داره این بحث رو دنبال میکنه. مسئله سوم پایداری و مقاومت. موضوع چهارم به نظرم میرسه که امید افزایی یکی از بحث های زینه، امید افزایی برای آینده روشن. و مسئله نهایی مأیوس سازی نظام سلطه با محوریت امریکا از این که بتواند آینده روشنی رو برای خودش ترسیم کنه.
خیلی متشکرم جناب آقای فرزندی، استاد دانشگاه، به جناب عالی خداحافظی میکنیم. ممنونم که از در این گفتگو شرکت کردید.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. شما میتونید از این طریق در سوال نظرسنجی ما مشارکت بفرمایید. علاوه بر اون میتونید که در پیام رسانه بله به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید، عضو کانال ما بشین و از اون طریق با ما در ارتباط باشید. سوال نظرسنجی برنامه امروز رویداد رو یک بار دیگه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. اگر بخواید یک ایمیل به اعضای پارلمان اروپا بزنید، چه پیامی در مورد غزه به اونها خواهید فرستاد؟ گزینه یک، مظلومین فلسطین. گزینه دو، وحشیگری رژیم صهیونیستی. صفر 912 چهار رقم پایانی 1249 گزینه 2 رو انتخاب کرده. صفر 935-2875 نوشتند هر دو گزینه. متشکرم که همچنان شنونده رویداد امروز هستیم. بریم به سراغ موضوع بعدی که رژیم صهیونیستی دست به دامان آمریکا هستش. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی روز گذشته گفت که رژیم صهیونیستی از همان روز اول طوفان الاقصا خواستار پول و سلاح از آمریکا شد. جناب آقای احسان تقدسی، کارشناس امنیت غرب آسیا، سلام بر شما.
سلام علیکم، عصر شما بخیر و شادی.
وقت شما هم بخیر باشه جناب آقای تقدسی. اگر که موافق باشید بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو به اتفاق شما و شنوندگان بشنویم، بعد گفتگوم رو با جناب علی آغاز کنیم.
بله، در خدمت.
متشکرم.
و ژنرال‌های آمریکایی و کارشناسان نظامی‌هاشون بیاین به همین رژیم کمک کنن. تصمیمات از روز اول، تمام انبارهای راهبردی آمریکایی برای اسرائیلی‌ها باز شد. اسرائیل از روز اول گفت سلاح‌های جدید، موشک‌های جدید می‌خوان از آمریکا و بهشون دادن. از روز اول اسرائیلی‌ها خواستن که 10 میلیارد دلار می‌خوایم. بابا هنوز خبری نشد، هنوز شروع نشده بود که خب این یک حکومت قوی است، میتونه سرپای خودش بیسته که اینجوری اینقدر له له بزنه به کمک های آمریکایی ها و به این کمک های سیل کمک های اروپایی ها و رؤسای جمهورشون، وزراشون، نخست وزیراشون، جنرالاشون، وزرای دفاعشون از کل دنیا آمدن برای روحیه دادن به اسرائیلی ها. خب طوفان الاقصا چه کار کرد با شما حکومت اسرائیل؟
خب بخشی از صحبت‌های سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو شنیدیم. جناب آقای تقدسی، مدعیان حقوق بشر و آمریکا در قبال این جنایت‌هایی که در این ما امروز 27مین روز تهاجم رژیم صهیونیستی هستیم به غزه، بله، چه توجیهی دارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که تنها چند ساعت پس از عملیات طوفان الاقصا همه دستگاه‌های سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده برای کمک به اسرائیل بسیج شدند. در دو هفته گذشته شمار تماس‌ها و سفرهای دیپلماتیک و حتی عملیاتی مقامات آمریکایی به تل آویو به شکل تصاعدی افزایش یافته. هم سید حسن نصرالله هم رهبر معظم انقلاب اشاره کردند به نقش ژنرال های آمریکایی در کشتار مردم غزه که با هیچ یک از معیارهای حقوق بشری حتی خودشون جور در نمیاد. به نظر میرسه که اتاق فکری در کاخ سفید برای مشاوره سیاسی اطلاعاتی نظامی و امنیتی برای تل آویو فعال شده و ارتباط مستقیمی بین این اتاق فکر و کابینه اسرائیل و اتاق عملیات رژیم صهیونیستی برقرار شده. به دلیل این حجم مداخله مستقیم و نزدیک آمریکا در جنگ، ما میتونیم بگیم که جنگ در فلسطین اشغالی از چهره اسرائیل مقاومت فلسطین به چهره آمریکایی اسرائیل علیه مقاومت و محور مقاومت تغییر کرده. برای اغلب تحلیلگران امنیت منطقه غرب آسیا الگوی کمک آمریکا به اسرائیل تقریبا الگوی آشناییه، اما این حجم از حمایت آمریکا در مقایسه با عرض کنم که سایر جنگ‌های اسرائیل در دو دهه گذشته بسیار بیشتر و با چاشنی احساسات همراه بوده و برای بسیاری از ناظران این حجم از کمک سوال برانگیز شده. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای تقدسی. سید حسن نصرالله در بخشی از صحبتاشون به این موضوع هم اشاره کردن که این عملیات یا عملیات 100% فلسطینی بودش. در واقع ایشون می‌خواسته چه پیامی رو مخابره بکنه به آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی؟
ببینید بحث فلسطینی بودن عملیات طوفان الاقصا بحثی که از روز اول عملیات اعلام شد. این حجم از حفاظت در اطلاعات و حفاظت در عملیات بی سابقه بوده در میان سازمان‌های فلسطینی در مجموعه محور مقاومت و نشان از بلوغیه که نیروهای عملیاتی جریان مقاومت بهش دسترسی پیدا کردن. اسرائیلی‌ها خیلی تلاش کردن، همچنین آمریکایی‌ها در روزهای ابتدایی جنگ که وانمود کنن که ایران یا حزب الله لبنان در ماورای این عملیات حضور دارن، ولی واقعیت اینه که اینطور نبود و عملیات 100% فلسطینی بود. 100% از طراحی تا اجرا در اختیار و ید خود نیروهای عملیاتی حماس بود. اعلام این که کسی جز حماس در پشت ماجرا بوده بیشتر برای تضعیف حماسه، برای اینکه بگن حماس آنچنان که باید و شاید توانمندی لازم رو نداشته و اگر قدرت مثلا ایران نبود، در حالی که ایران نه اطلاعی داشت نه کوچکترین دخالتی در عملیات طوفان الاقصا انجام داد، اگرچه حمایت ما از محور مقاومت همیشه بوده و بر کسی هم پنهان نیست.
بله خیلی متشکرم آقای تقدسی. من میخوام که یکی دو دقیقه هم جناب عالی جمع‌بندی بفرمایید فرمایشاتون رو در خصوص حمایت‌های بی‌شائبه‌ای که آمریکایی‌ها دارن از رژیم صهیونیستی انجام میدن. خب همطور که جناب عالی هم مستظر هستید، حتی بعد از اینکه در واقع اونها رژیم صهیونیستی بیمارستان غزه رو مورد اصابت قرار داد و بیش از 400 نفر که در اون بیمارستان حضور داشتن رو به خاک و خون کشید و این جنایت بزرگی که اتفاق افتاد، بلافاصله بایدن وارد غزه شد، وارد فلسطین شد برای اینکه میدانداری بکنه. یعنی به نوعی حمایت‌های آمریکا دیگه خیلی واضح و مشخص هستش. از این موضوع رو بفرمایید و تبیین بفرمایید که چقدر آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی دارن کمک می‌کنن در پیشبرد اهدافشون در فلسطین و غزه و چقدر رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکایی‌ها داره پیش میره.
بله ببینید که در دورای جنگ سرد و چه پس از آن، اسرائیل نقش کلیدی در برقراری نظم آمریکا محور در منطقه خاورمیانه ایفا میکرد. پس از انقلاب اسلامی در ایران و تغییر سیاست تهران در قبال واشنگتن، در دهه های گذشته سیاست خاورمیانه ایالات متحده مبتنی بر چند رکن: یکی حمایت از امنیت اسرائیل و تقویت برتری کیفیش و منطقه.
بله.
دو بست حضور نظامی آمریکا در منطقه. سوم اتحاد منطقه با برخی کشورهای عربی مثل عربستان.
خیلی متشکرم.
بله. من وقت دارم یا وقتم تموم شد؟
نه، فرصتمون جناب آقای تقدسی در این بخش به پایان رسیده. اگر که نکته خاصی دارین در حد چند ثانی بفرمایید، ممنونتون میشم.
نه، در خدمتتون هستیم. انشالله که با پیروزی محور مقاومت، امروز هم گردان الاقصا اعلام کرد که اتفاقات خوبی در سرزمین‌های اشغالی افتاده و قرار تصاویر و فیلم‌های منتشر کنند.
بله.
امیدواریم که سرشار از موفقیت باشه برای جبهه مقاومت و دنیای اسلام.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای تقدسی، کارشناس امنیت غرب آسیا، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ایف 103 و مجلس 5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. و ما بریم به سراغ موضوع پایانی. 13 آبان ماه نقطه طلایی شکست هیمنه آمریکا. جناب آقای حمیدرضا مقدم‌فر، کارشناس سیاسی و رسانه، سلام بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای مقدم فر. تظاهرات گسترده در سراسر کشور برگزار شد. آمریکا در این روز چه تغییری رو در نظم جهانی متوجه شده و تداوم استکبار ستیزی چه پیامی برای دنیا داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال با همه سالهای 13 آبان متفاوت بود. امسال از دو جهت این تفاوت رو میشه مشاهده کرد. از یک جهت نقش شفاف امریکا و نظام سلطه و استکبار نسبت به وضعیت جهانی و خصوصا اونچه که امروز در فلسطین داره اتفاق میفته، این شاید هیچ سالی به اندازه امروز افکار عمومی دنیا به این شفافی و به این روشنی این نقش ظالمانه نظام سلطه رو ندیده بودن، امروز دیدن. امروز همه متوجه هستن که آنچه که در غزه و در سرزمین های اشغالی میگذره این رژیم صهیونیستی نیست، در اصل خود نظام سلطه در رأسش امریکا هست. اونها هم اگر کاری میکنن نیابتی میکنن. امروز که اینجا مستقیما رفتن و دارن این ظلم رو مدیریت میکنن، اون یه نکته که متمایز کرده این شفافیتی که امروز جامعه در کل جهان، در اروپا، در امریکا، مردم و افکار عمومی دنیا همه علیه این نظام استکباری هستن. نکته دوم پیروزی هایی است که و این تغییر این نظم جهانی، تغییر معادلات جهانی، عبور از این پیچ تاریخ که کاملا باز به وضوح داره نشون داده میشه که این نظام سلطه رو به افوله و بازوانش که مثل اسرائیل و رژیم صهیونیستی باشه اینها در حال سقوطن. اینها هم از حیث سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم امنیتی و اطلاعاتی، از همه جهات این سیر تنزل و افولشون داره نشون داده میشه. یعنی هم اون پرده از چهره ظالمانه اینها برای دنیا کنار رفته، هم از این طرف سقوط اینها که چند سال شروع شده سرعت پیدا کرده. این دو تفاوت امروز ما در روز استکبار ستیزی و مخالفت با نظام سلطه داریم. رضا میبینید که جمعیتی هم که امروز در سراسر کشور جای جای این نظام اجتماع کردن، فریادهایی که از عمق دل بلند شد، همه نشون میده که این آثار این دو مؤلفه است که ترک کردن.
خیلی متشکرم جناب آقای مقدم فر، کارشناس سیاسی و رسانه بودیم. خداحافظی میکنیم. متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید، بسیار سپاسگزارم. ان شاء الله تا رویداد دیگر بدرود.